بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از جلسات گذشته شنیدید قرآن کریم بحث بسیار مهم و ریشه‌داری رو تحت عنوان بصیر و اعما مطرح فرموده. این حقیقت برای اهلش ثابت و یقینیه که اون چه بر ظاهر انسان می‌گذره بر باطن انسان هم می‌گذره. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید همانطوری که جسم انسان بیمار میشه، آن باطن انسان هم بیمار میشه. همانطوری که انسان از چشم ظاهر برخورداره، از چشم باطن هم او رو برخوردارش کردن. همونطوری که ممکنه یک نفر کور باشه و اشیاء رو در ظاهر نبینه، ممکنه یه نفر باطنش کور باشه و حقایق الهیه رو نبینه. مایه های دید باطن یقیناً به همه انسان ها داده شده، و علاج کوری باطن یقیناً امکان داره و بالاترین دلیلش هم توبه واقعی تائبان عالمه. افرادی که جدای از حق میزیستن و به حق فکر نمی کردن و گوششون هم به قول قرآن مجید دچار بیماری وقر بود با قاف، از شنیدن حق سنگین بود. از دولب اهل خدا حق رو میشنیدن، وظائف و تکالیف و مسئولیت ها رو میشنیدن، ولی پذیرش نداشتن، قبول نمی کردن. تعبیر قرآن اینه و فی آذانهم وقرون، در گوششون سنگینی بود، اون شنوایی حقیقی انسانی رو نداشتن. صدا به گوششون میخورد که 13 سال پیغمبر عظیم و شأن اسلام زیباترین و استوارترین و حکیمانه ترین حرفا رو داره میزنه، ولی با داشتن گوش گویی کر بودن و به اون گونه که به پذیرش انسان کمک بکنه این صدا رو نمیشنیدن. ولی همینایی که کورباطن بودن در گوششون سنگینی بود، به سببی به علتی، حالا علتش اندیشه بود، مثل حر ابن یزید ریاهی که او با فکر کردن در روز عاشورا به حق برگشت، و الا گویندهی که در لشکر عمر سر نبود که حق بگه، حق رو به مردم بشنوانه. خودشم که اون طرف نبود که صدای حق رو بشنوه، فقط با کمک مغز، با کمک عقل، با کمک فکر که به آدم یه توجه لازمی رو میده که آدم یه مرتبه از اون حال غفلت در میاد، 2 دقیقه 3 دقیقه فکره که ایشون کیه، پسر کیه، مادرش کیه، برای چی محاصرش کردن، برای چی باش دشمنی دارن میکنن، طرف مقابلش کیه، پدر طرف مقابلش، مادر طرف مقابلش، فرهنگ او چیه، فرهنگ این چیه. همینطور هی داره جاده رو طی میکنه در دنیای اندیشه خودش، قدم به قدم، تا میرسه به این نقطه که کار من باطله و کار او حقه. همین بیشتر از اینم بیداری معنا نداره. کار من باطله، کار او حقه. باطل رو باید رها کرد، حق رو باید گرفت. خب باطل رو رها کرد، حق رو گرفت و یک آبروی ابدی الهی عرشی ملکوتی کسب کرد. این کوردلی که با نهیب اندیشه بیدار شد، بعد که اومد خدمت حضرت سید الشهدا علیه السلام، مورد استقبال قرار گرفت و مورد احترام قرار گرفت و بنا شد که با اذن حضرت بره میدان از حق دفاع بکنه. عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه مطلبی برام پیش اومده که حالا قبل از کشته شدنم اگر اجازه بدین از شما بپرسم. حضرت فرمودن چی پیش اومده برات؟ گفت کوفه وقتی منو دعوت کردن بیام جلوی شما رو بگیرم، شما رو پیاده کنم، شما رو محاصره کنم، و من قبول کردم. خب دستور اونا باطل بوده، قبول کردن منم باطل بوده، اونا به ناحق حکم کردن، منم به ناحق قبول کردم، کارامو کردم و خداحافظی کردم و آماده برای سفر شدم، این صدا رو شنیدم. من که داشتم می اومدم برای کشتن شما، حالا یا برای اینکه جلوتون رو بگیرم یا شما رو تحویل دشمن بدم، بالاخره این برخورد تو همین محدوده ها بود. حالا خود منم به روی شما شمشیر نمی کشیدم، بالاخره این برنامه منتهی می شد به کشته شدن یا اسارت یا محاصره شدنشون. ولی من در ابتدای سفر این صدا رو شنیدم و گویندش رو ندیدم که ای حور، تو را به بهشت بشارت میدم. خب منی که داشتم می اومدم شما رو تحویل یزید بدم، این صدا چه صدایی بود؟ امام فرمودن حق شنیدی، و اون صدا هم الان خودش رو ظهور داده، درسته؟ تو رو به بهشت بشارت دادن، خب الان که داری میری میدان به اون بشارت میرسی. البته حالا یکی مثل هور انقدر حالت با ارزشی داره که صدا رو میشنوه، بقیه هم میتونن همین صدا رو به صورت وعده در قرآن کریم ببینن، همین صدا رو پروردگار عالم در متن قرآن به تائبان واقعی وعده بهشت داده و در باره وعدش هم فرموده ان الله لا یخلف المیعاد، خدای شما خلاف وعده نمی کنه، چون علت این خلاف وعده کنه. این دلیل بر این حقیقت که اگر هم کسی با جدا افتادن از حق خودش، که یقینا هم کار خودشه، به کور شدن دید ملکوتی باطن کمک بکنه، امکان علاج این کوری وجود داره، که این علاج و شفا و دنبال کردن و یافتن و فکر کردن دربارش و مجموعش و قرآن اسمشو گذاشته توبه. توبه به این راحتی نیست که من بیام در یه جلسه نورانی یا در یه حرم نورانی و پرونده قروقاتی و مشکل و آلوده گذشتم رو با یک استغفر الله ربی و اتوب الی تموم بکنم. اصل توبه اینقدر زیباست که حساب نداره، و این زیبایی مجموعه از ارزش‌های معرفتی حالی و عملیه. یک کار جالبی که علمای شیعه کردن من در کتابخونه‌های اهل تسنن ندیدم، اومدن برای توبه کتاب مستقل نوشتن. حالا من در حد خودم چند تا کتاب توبه دیدم، زحمتم کشیدم در نوشتن این کتاب. از جمله کسانی که درباره توبه کتاب نوشته مرحوم ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه شریفه که 400 سال پیش این کتاب رو نوشته. البته ایشون 300 جلد کتاب نوشتن که 300 جلدشون رو به روش زمان ما چاپ کردن که اگه بقیهش هم چاپ بشه نزدیک 500 جلد میشه بدون کمکگیری از کسی. تمام کتابان بنیانیه، اصولیه و ریشه‌ایه. کتاب توبه‌شون رو به عربی نوشتن. شما این کتاب رو اگر ببرید یه گوشه خلوت دل به این کتاب بدین که نزدیک 200 صفحه هست، اونجا متوجه میشید توبه چه پیکره با عظمتیه. یک کسی به حضرت صادق عرض کرد میخوام توبه کنم. فرمود بذار من اول توبه رو برات بگم. فکر کن ببین داری به من قول میدی میخوای توبه بکنی، اون وقت توبه میکنی. عرض کرد یبن رسول الله بگین. ببینید اشاره حضرت رو چقدر پرمایه است و چقدر کار میخواد. حضرت فرمودن توبه، خوب دقت بفرمایید، توبه یعنی یه مسیحی، یه لامذهب مسلمان واقعی شدن. فکر کن اگه یه مسیحی بخواد برگرده به اسلام چه تحولاتی باید انجام بگیره تا او رو بگن برگشته به اسلام. خب از خیلی حرفا باید دست برداره، از خیلی کارا باید دست برداره. ممکنه همسرش بگه من مسلمون نمیشم، از همسرش هم دست برداره. بچهش هم بگه منم مسلمون نمیشم، دست برداره. شریکش بگه منم مسلمون نمیشم، بگه خب بیا جدا کنیم. حالا این آدمی که در مسیحیت عرق میخورده، گوشت خوک میخورده، چی کار میکرده با برگشتن همه اینا رو هم قطع کرده. این آدم خوشگذرون آزاد که یه رکعت نماز نمیخونده، بر اثر عرق خوری تازه 9 صبح خواب بلند میشده به خمیازه کشیدن، حالا باید 4:30 صبح بلند شه بره یخ حوض رو بشکنه، وضو بگیره، بیاد نماز بخونه، اگه مستطیعه مکه بره، اگر زکات و خمس به گردنش تعلق میگیره بده. این توبه است. تو میخوای توبه کنی؟ با این حقیقته که امیر المؤمنین وقتی یه جوان گناهکاری رو دید داره میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، که در نهج البلاغه هم نقل شده، حضرت ناراحت شدن فرمودن سکلت که اموک، مادر به عذاب بنشینه، فکر کردی توبه اینه؟ چرا حضرت ناراحت شدن سکرت امو گفتن؟ به علت این که این جوان، این جوان کج فهم در دین بوده، اون کارو کرد توبه نبود. توبه یعنی هموم رفتن، لباس عوض کردن، پول عوض کردن، رفیق عوض کردن. اگر نیاز باشه یعنی زن و بچه عوض کردن، یعنی مال مردم رو به مردم برگرداندن، یعنی واجبات ترک شده رو تا نمورده به جا آوردن، خیلی توبه بساط داره. اصلا یه مهمانی کامل خداست توبه. این نشون میده که کورباطنی قابل علاجه، و این نشون میده که اگر کورباطن بگه آب از سر من گذشته، چه یک نی چه صد نی، فایده نداره من برگردم. قرآن میگه کسی به چنین نقطه‌ای برسته که همین باور بکنه به درد نمیخوره برگشتن، و خدام او را نظر رحمت نخواهد کرد، کافر شد. یعنی میخواد بگه علاج قطعا واقع میشه و شما وای نست رو تو لجنزار، بیه بیرون، هی دست و پا نزن، بگو نمیشه، بگو من اینقدر بارم سنگینه که بارم رو خالی نمی کنن و اینقدر بد باطنم که قبولم نمی کنن. نه، پروردگار راضی نیست یک نفر تو لجنزار با این اندیشه غلطش دست و پا بزنه. ان الله لا یرضا لعباده الکفر، این در قرآن، من نسبت به بندگانم رضایت ندارم که یک نفرشون در آلودگی باطن، در لجنزار گناه دست دو پا بزنه. لا یرضا لعباده الکفر، وقتی میگه راضی نیستم کسی بمانه در این لجنزار، معلوم میشه نجات از این لجنزار ممکن. چون اگر ممکن نبود میگم خب اونایی که پاشون گیر کرده و نمیتونن بیان بیرون، خب ما راضی هستیم همونجوری بمونن تا بمیرن و برن جهنم. اما اعلام میکنه لا یرضا لعباده الکفر، هیچ ناسپاسی رو من بر بندگانم نمیپسندم، نه حالا آیندم نمیپسندم، میلیون ها سال دیگه هم نمیپسندم، روز قیامتم اونایی رو که میبینه تو لجنزار موندن و بیرون نیمدن از اونا نفرت داره و میگه بریزینشون تو جهنم. چون من تو دنیا گفتم در همین در نیمدنشون هم بدترین گناهش، همون در نیمدنش. اینا دیگه دقایق و اشارات و لطائف قرآن کریمه. خب پیغمبر می فرماید همانطوری که در سر شما دو چشم قرار دادن برای، در قلب شما هم دو چشم قرار دادن برای یافتن. حالا میان این دو چشم قلب رو با فکرهای بد، با نیتهای بد، با نقشههای بد، با تصمیمهای بد، با عمل بد، با مال حرام کور میکنید، یواش یواش دارین خودتون رو به دست خودتون هل میدین به طرف گروه اعما. حالا بیاین علاج کنید این امای قلب. اگر علاج نکنید با این کوری از دنیا برین، قیامت هم با همین کوری محشور خواهید شد. و اگر آدم با این کوری محشور بشه راه نجاتی نخواهد داشت. این آیه رو دقت بکنید، چه آیه ای؟ متن آیه هم در زم اعما رو معنی میکنه، نمیخواد اعما رو معنی بکنه، با زمنن معنای اعما از آیه شریفه در میاد. من کان فی هذه دنیا اعما، این کاری به چشم سر نداره با. این به معنای همون کورباطنیه. علت کوریش هم تماس نداشتن با خدا و با انبیا و ائمه طاهرینه. اونی که بالاخره وقتی بچه بود دستش رو مادرش میگرفت میبرد تو این جلسش رو میگرفت، معلمش تشویق میکرد، 20 سال هی اومد و رفت، معلمان دینی هم رو منبرا قرآن گفتن، روایت گفتن، حکایت پاکان رو گفتن. خب این یواش یواش چشم باطنش باز شد و حق رو یافت، متدین شد و هنوزم ادامه داره میده برای تقویت اون چشم باز باطن. یعنی ویتامین آی معنوی داره میخوره. حالا 10 روز به تناسب شهادت موسی بن جعفر، 2 ماه به تناسب فاطمیه است، 2 ماه محرم و سفره، 1 ماه ماه رمضونه، امشب شب تولد امیرالمؤمنینه، امشب شب تولد سیدالشهدا است. با شوق میره و گوش میده، همین گوش دادن اون چشم باطن رو تقویت میکنه. اما اونی که نمیره، اولی که به دنیا میاد چشم باطن رو داره. شما هم دکترای چشم بپرسید، اگر یه آدم سالمی رو چشماشو ببنده تا 40-50 رو وا نکنن، بعد نرم رو یا اون چشمبند و یا اون دستمال رو وا کنن، چون چشم برده شده در یه دنیای دیگر که دنیای تاریکی و ندیدنه، وقتی دستمال رو وا میکنن یا کوره یا دیگه خیلی کم میبینه، شبه میبینه. وقتی دو چشم دل هم کاری به کارش نداشته باشن، خود به خود ضعیف میشه تا به کوری برسه. علاجم نمی کنه، با همین کوری میمیره. من کانم فی راز دنیا اعما و هو فی الاخرت اعما، اونجا هم کوره. و هو فی الاخرت اعما، کوره چیه؟ یعنی هیچی رو نمیبینه. صحبت کورباطنیه. آدم کورباطن بهشت رو نمیبینه، رحمت خدا رو نمیبینه، رضایت خدا رو نمیبینه، جمال اولیاء خدا رو نمیبینه، و این کورباطنی رو بعد حساب و کتاب و دادگاه میکشونن به چشم ظاهر از دیدن بهشت و مناظر عالی الهی و دیدن قیافه اولیا و دیدن زن و بچه مؤمن خودش که حالا رفتن تو بهشت، از همه این منظره ها محرومش میکنه. این ندیدن باطن با ندیدن ظاهر گره میخوره. دو تا کوری در قیامت چه بلایی به سر انسان میاره. دو تا کوری، یعنی حالا آیه این کور باطنی رو میگه، من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما. قیامت هم کور. خب و نحشره یوم القیامت اعما. خود من او رو قیامت با کورباطنی محشورش میکنم. قال یا رب، قرآن با تو صحرای محشر به پروردگار میگه خدایا پروردگارا، قال یا رب لمن شرطنی اعما، چرا منو کورباطن وارد این قیامت کردی؟ وقت کنتو بصیرا، من وقتی از مادر متولد شدم مایه بصیرت در من بوده، چرا الان کور منو آوردی؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. من پیغمبر برات فرستادم، کتاب آسمانی فرستادم، قرآن فرستادم، امام فرستادم، محرم و صفر در هزار تا خونه و حسینیه و مسجد و بروت وا کردم، فاطمیه در چند هزار جای علم دین رو بروت وا کردم، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو همه رو پشت سر انداختی، انگار نه انگار من 124,000 پیغمبر برای نجات تو فرستادم. فکذالک الیوم ننسا، همینجوری که تو در دنیا همه چیه منو پشت سر انداختی، منم الان کاری کردم که همه برنامه های خوب قیامت پشت سرت بیفته و نبینه. این متن قرآنه. و کذالک الیوم تنسا، من ننسا خوندم، کذالک الیوم تنسا، همین جوری که تو در دنیا همه واقعیات رو پشت سر انداختی، منم اینجا بهشت و رحمت و رضایت و کرامت و عنایت و لطف و دیدن انبیا و ائمه و همه رو پشت سرت انداختم که هیچ چیشو نبینی. کذالک الیوم تنسا. شما برادران عزیز مؤمنم فکر بکنید الان، همین الان که ساعت 7:30 فکر بکنید الان قیامت و یه نفرم کورباطن وارد شده با این آیه کذالک الیوم تنسا، دستشو از همه چی بریدن، به یک جا بندی برای نجات خودش، چی کار الان میتونه بکنه؟ فکر بکنه. نعوذ بالله خودمونو بذاریم جای او. اگه ما این گیر رو بکنیم، فکر بکنید الان این گیر رو پیدا کردیم چه خواهیم کرد؟ اینقدر بدانید برادران، قیامت یه روزگاریه که 63 سال علی با دیدن قیامت با چشم دل شبها خواب نداشت. اینقدر بدانید که انبیاء خدا نسبت به قیامت دغدغه داشتند، ائمه طاهرین نسبت به قیامت دغدغه داشتند. بابا تو فقه ماست یه نفر میمیره 4 میلیارد تومان ثروت ازش میمونه، وصیت هم نداره، کفنش هم کردن، پریروز هم دفنش کردن. یه کسی الان خود و خدا با مدرک میاد به خانوادش، به وارثش میگه این باباتون که مرده 4 میلیاردم منقول و غیر منقول ازش مونده. 4 میلیارد ما یه دونه بند پیشش داشتیم، این ارث مادرمون بود، به این بندم علاقه داشتیم. ما شنیدیم این بند رو به کفنش بستین دفنش کردین. من راضی نیستم، بند رو میخوام. واجب شرعیه برن قبر رو بشکافن. اون یه دونه بند دوزاری کفن رو از این 4 میلیارد تومانی واکنن بدن به صاحبش. به سلسش هم حق نداره چون وصیت نداره. پوچی از این بالاتر، پوکی از این بالاتر، کوری از این بالاتر که آدم 4 میلیارد ثروت بهش بگن حق به این یه دونه بند رو ندید. حالا میان به صاحب بند میگن آقا ما الان چک بانکی به تو میدیم 50 میلیون تومان. قبر بابا میگه من این یادگار مادرم میخوام این بند. بعد برن بهش گفتن بند رو درارن بدن. وقتی این آدم قیامت دستش به یه بند بند نیست. قرآن میگه و هم لا یونسرون، یکی نفر نیست او رو یاری کن. ولا تنفعهم شفاعت الشافعین، یکی شفیع نیست که شفاعت شامل حال او بشه. ولا تزر وازره وزر اخرى، یک بار بردار در قیامت یه ذره بار گناه اینو برداره. تک و تنها تو قیامت نه خدا بهش نگاه میکنه، نه انبیا، نه شفیعان، نه زن، نه بچه، هیچی. امام صادق یه روایت دارن، من نمیدونم اصلا این روایت واقعا صادر شده از حضرت، احتیاج به بررسی داره، با سندم نقل کردم روایت که موسی بن عمران پیغمبر اولوالعزم کلیم الله قیامت وقتی وارد محشر میشه دغدغه داره نکنه مادرم الان بیاد به من بگه من یه روز عمل صالح کم دارم، تو به من بپرداز منو نجات بده. دغدغه داره نکنه مادره بیاد. یعنی اینقدر اهل قیامت به خود مشغولن. خب یه بار دیگه این آیه نورانی سوره فاطر رو قرائت کنم، فضای مجلس روشن بشه، دلتون نورانی بشه. لا یستوی الاعمى والبصیر، در هیچی ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یصدب الاحیاء ولا الاموات.
Thank you.
Thank you.